اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه امروز ما تو اقسام کاربردی اعمال طب و پزشکیه. مثلا انرژی درمانی، ویرگول بذار، اکسیژن درمانی، هومیوپاتی، علیکم السلام، هومیوپاتی، طب سوزنی، اصطلاح داخل و خارج کشور به اینها طب حاشیه گویند. از جمله طب فراکیهانی، نقطه بذاریم، در جمهوری اسلامی ایران از سال 1367 هجری شمسی تا کنون برای طب سنتی، یعنی طب مکمل که سابقه 1000 ساله در ایران دارد، بسیار کار شده و در چندین سال اخیر در حوزه و دانشگاه برای طب اسلامی مختصری کار شده، ولی باید دانست طب اسلامی محدود به طب گیاهی و طب سنتی و طب مکمل نیست. تمام علوم پزشکی و پیرا پزشکی از قدیم و جدید زیر مجموعه طب اسلامی هست که اضافه هایی هم دارد که بشر با پیشرفتش به آنها میرسد. چون که یه اشتباهی هم حوزه دانشگاه تکرار میکنه، حاشیه زدیم و ستون گفتیم. در کشور جمهوری اسلامی ایران مرکز تحقیقات و فراهم آوری اعضاء بدن از افرادی که مرگ مغزی کرده اند گردآوری شده و پیوند اعضاء انسان در کشور میسور شده، ممکن شده. مثلا خانم دکتر کتایون نجفی زاده رئیس واحد فراهم آوری اعضاء پیوند انسان که فوق تخصص ریه می باشد، و آقای دکتر عزیز الله عباسی فوق تخصص جراحی قفسه سینه و رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریه و استاد جراحی قفسه سینه از دانشگاه شهید بهشتی. باید دانست 70 سال قبل اولین جراحی پیوند کلیه انجام شد از داروهای کورتون، ایما و سمبرانس علیکم السلام استفاده می نمودن که سمبرانسش همکنون زیاد. این در دنیا که 70 سال قبل بود. در جمهوری اسلامی ایران در 13 سال بعد از اولین جراحی در دنیا در ایران پیوند کلیه انجام شد. 20 تا 30 سال بعد از اولین جراحی پیوند کلیه پیوندهای دیگری در ایران انجام شد. همکنون در ایران جمهوری اسلامی سالیانه 200 الی 300 پیوند کبد و 1600 تا 2000 پیوند کلیه انجام می شود. در بحث ریه، اولین پیوند ریه در کشور کانادا طی چهار الی 5 سال طول کشید. ولی در ایران به مدیریت ولایت فقیه بین 2 تا 3 سال طول کشید. با شرایط خاصی که در کشور ما هست یک پزشکان متخصصین ریه اکثرا در داخل کشور تخصص گرفتن، 2 محدودیت ابزار تکنیکی جراحی داریم چون در تحریم، 3 مشکلات مالی داریم چون اتاقای عمل خاصه هزینه گرونه، 4 سیستم فراهم آوری اعضا داریم خودیه. حال گوییم جراحی و پیوند ریه در کشور کانادا به پول فعلی ایران 400 میلیون تومان هزینه دارد. علیکم السلام. مال پیوند ریه ها در کانادا به پول ایران 400 میلیون تومان هزینه دارد، ولی جراحی و پیوند ریه در کشور جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان دانشور تهران بین 60 تا 70 میلیون هزینه دارد. وقتی ریه از کار بیفتد ابتداءً به توسط پیراپزشکی و پزشکی بازسازی ریه می شود با دارو و مانند اینا بازسازی ریه می شود، و اگر بازسازی نشد پیوند ریه میزنیم. جراحی ریه در ایران بسیار خوب شده و مراقبت های پزشکی بسیار عالی هست. از مردم شریف و فهیم ایران تقاضا داریم همبستگی و مراقبت خانوادگی از بیمار جراحی شده داشته باشن. از جمله در بیمارانی که پیوند ریه یا کبد یا کلیه و مانند اینها شدن. هر ساله در بعضی از کشورهای غربی بین 70 الی 80 نفر پیوند ریه می شوند، ولی در جمهوری اسلامی ایران سالیانه حدود 13 پیوند ریه داریم. طبق فرمایش دکتر عزیز الله عباسی، از 2.9 در میلیون نفر، 2.9 در میلیون نفر که پیوند ریه داشتیم، امسال به 4.2 رسیده و این رشد مناسبی در جراحی و پیوند ریه می باشد. در بیمارستان شهید بهشتی 9 گروه مرگ مغزی داریم. باید دانست در مرگ مغزی تخریب سلول‌های مغزی است، لذا حیات بیمار حیات نباتی است، نه حیات انسانی داره نه حیات حیوانی، نه معقولات خمسش کار میکنه نه محسوسات پنجگانه، هیچ کدوم، حیات نباتی داره. در مرگ مغزی تخریب سلولهای مغزی هست، لذا حیات بیمار حیات نباتی است، ولی در کما تخریب سلول‌های مغزی نیست. یعنی بیمار کمایی فعلا رجوع به اطلاعات ذهن و بازبینی اطلاعات را ندارد، ولی امکان بازگشت هوشیاری و حواس در بیمار کمایی هست. خواستم فرق این دوتا رو خوب تصور کنه. از هر ده نفر مرگ مغزی، از یک نفر از اونها میتوان دریافت ریه کرد، زیرا ریه ها، چون دو تا ریه داریم دیگه، تو روایاتش یه میگه رعتان، یعنی دو تا ریه داریم، هر کسی دو تا ریه داریم، زیرا ریه ها به زودی کانتوژن میشوند، یعنی دوچار کوفتگی می شوند که سبب عدم استفاده از این ریه می شود و نمی توانیم ریه کوفته شده را از شخص مرگ مغزی به شخص دیگری که باید تعویض ریه شود پیوند دهیم. به قول خانم دکتر کتایون نجفی زاده، یک بیمار مرگ مغزی صندوق جواهرات می باشد. چند تا نقطه بزنین دهنم میبندم، بیشتر توضیح نمیدم. چجوری اطلاع فروشی یا چی یا چی یا چی اینقدر مواظبی؟ حالا ببین وقتی اخلاق پزشکی نباشه یا پول پرستی باشه، ببین مردم چجور قیمه قیمه میشن. کبد 60 میلیون تومان، کلیه 30 میلیون تومان، قلب چقدر فلان. خواستم صندوق جواهراتش راسته. راست گفته. بقیه دیگه نقطه بزن. حالا چه عللی به این سرخط، چه عللی سبب می شود که یک ریه از کار بیفتد؟ علل از کار افتادگی ریه های انسانی، این ریه مون به چه عللی از کار می افته؟ یک، برونشیت مزمن. دو، آمفیزم باز زنبوری پرانتز باز. در هر دو مورد غالبا سیگاری ها، دخانیاتی ها، سیگار، پیپ، چپق، قلیون مبتلا می شوند. پرانتز ببندی. سه، فیبروز ریه پرانتز باز. چه کسانی فیبروز ریه میگیرن؟ کسانی که در معادن کار میکنن، مثل کارگرای معادن، زغال سنگ، غیر زغال سنگ. دو، کسانی که با پنبه نسوز سر و کار دارن، تو سوله ها، تو تولید، تو انتقال و ماننده. سوم، تو همون پرانتز، کسایی که روماتیسم مفصلی دارن، اینا ضریب ابتلاشون به فیبروز ریه بالا میره. پرانتز ببن. خب اون دوتایی که تو پرانتز اول گفتم، خب همیشه از فیلتر استفاده کن. فیلترهایی مثل جبهه که ضد گازهای شیمیایی اینا بود، از اون فیلتر ها باید استفاده که گرد و غبار معادن و گرد و غبار پنبه نسوز تو بینی و سینوس ها و پشت حلق و ریه هاشون نه. اون سومی هم که روماتیسم مفصلیه، غذاهای چرب و چلیس نخورن و هر روزم یه استکان آب انار شیرین یا یه قاشق پلو خوری ربع انار شیرین و 7 عدد آلو بخارا بخورن، روماتیسم مفصلیشون خوب میشه، دیگه مقدمه برای فیبروز ریه هم نمیشه. ما الان تو علل از کار افتادگی ریه ایم ها، سه تا چه گفتم. چهارم، فیبروز کیستی ریه. فیبروز کیستی ریه که عامل آن ژنتیکی می باشد. پنجم، تنگی عروق ریه که سبب ازدیاد فشار شریانی ریه می شود. یعنی سخرگ اصلی. خب مؤمنا این پنجتا علل و اسباب از کار افتادگی ریه است. خب باید دانست اولین پیوند دو ریه با هم، هر دو تا ریه ها رو جراحی کنیم، در بیاریم، عوض کنیم، دو تا ریه سالم از مرگ مغزی برداریم به این وصل کنیم. اولین پیوند دو ریه با هم در جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 هجری شمسی انجام شد. آقای دکتر عزیز الله عباسی گوید ما توصیه نمی کنیم که شخص زنده عادی، آدم سالم، شخص زنده عادی و بدون مرگ مغزی، یه ویرگول بذار، اهداء قرنیه چشم یا بخشی از ریه یا یک ریه کند. مؤمنا اینا سایت هم دارن، سایت اهداء، یه نقطه بذار، IR سایت، شما که وصل بشین مؤمنا اطلاعات دیگه هم بخواین میتونین جمع جور کنین. حالا ما اندازه خودم یه چیزی گفت. این مالا مؤمنا، خواستم تنفس رو بگم. ساعت چند شد مؤمنا؟ 9:30. 10 نشده؟ خب پس تنفس باید صحیح باشه. اگر ناصحیح باشه، توأم با آلودگی باشه، یک ریه یا دو ریه یا بخشی از ریه از دست میره. این همه گرفتاری پیش میاد با خرجهای زیاد. تو بحث روانت هم باید تنفست صحیح باشه. روان، روان، ذهنیات. اونجا باید تنفس صحیح باشه. یه بار دیدگاه مغز و اعصاب نگاه میکنی و دیدگاه بیو تکنولوژی، بحث زیست مولکولی و سلولی میشه میکروبیولوژی. اینجا میگیم بین 1 تا 3 دقیقه اگر اکسیژن به سلولای مغزت نرسه سکته کردی، فاتحه، یعنی دیگه مرحوم میشی. از اون 4 قسمای سکته. یه بار دیگه میگیم اکسیژن به مغزت برسه جنبه ذهنیات داره، یعنی برای استمرار و تثبیت تعادل روانی نیازمنده به طرز فکر صحیح. اگر شخص دچار کثیر و شک بودن دائمی باشه یا وسواسی دائمی باشد، هر کدوم اقسامی داره، یا استراب و دلهوره باشد، اینجا تنفس ذهنیاتش دیگه نرمال نیست، لذا تصمیماش نابجا، ارادش باطل غالبا، عملی که ازش سر میزنه دیگه مثبت نیست، عمل منفیه، آثار تخریبی هم برای ذهن خودش داره هم برای اجتماع داره. همین یک کلمه که خارج گفتم خوب تصور کردی؟ حالا این دوتا رو توضیح بدم یادگاری. حالا این استراب و دلهوره رو چه چگونه میتوان درمان کرد؟ با 6 چیز. 1 تنفس عمیق. منو نگاه کنیم، 5 ثانیه نفس رو نگه دار به اندازه بستن 5 انگشت. بعد بازدم عمیق 4 ثانیه نگه دار. بعدش حرف هم گرفتین آقا این تخصصی ها دارم تو میگم، هم تو روانشناسی بالینی هم تو ریه. پس شماره 1ش بنویس تنفس عمیق. مثلا در دم نفس کشیدم، نفس عمیق بکشید و سپس نفست رو حبس کن به مدت 5 ثانیه. بعد بازدم، تمام هوای ریه رو تخلیه کن، همه هوای ریه رو تخلیه کن، باز خودت حبس کن نفستو به مدت 4 ثانیه، 1 ثانیه کمتر. خب تخلیه کن، اینو میگیم بازدم کامل. بعد نفستو حبس کن به مدت 4 ثانیه، درست شد مؤمنا؟ 1 ثانیه کمتره. این تو روانشناسی بالینی هم هست، تو ریه هم هست، تخصص ریه هم هست. این مال اولی. دیدی گاهی این نفس کم میاری؟ اینجوری میکنی، نه به شما عرض کنم آسم داری، نه تنگی نفس داری، نه آپنیک یا توقف تنفسی داری، نه برونشیت حاد داری، نه برونشیت مزمن داری، نه آمفیزم داری، نه سرطان ریه، هیچ کدوم نداری. چرا اینجوری میشه؟ به خاطر این که تو نفس کشیدن تمرین نکرد. خب معلوم شد اولی مؤمنا. شماره 2 در کاهش استراب و دلهوره، و به شما عرض کنم درمان استراب بدون این که دارو بخوری ها. دوم چیه مؤمنا؟ علیکم السلام، خوشحال. گل خوشبوی معطر غیر سمی، خدا روزی همه تون کن، گل خوشبوی معطر غیر سمی. یه رئیسی پاش دست همه بزنه، امروز ازدواج حضرت پیغمبر و حضرت خدیجه است، دهم ربیع الاول، تبریک هم میگیم، به مباحثه ما هم ربط داره. پس دوم چیه؟ گل خوشبوی معطر غیر سمی که عطرش طبیعی باشه. حالا ما دیگه انشالله طبیعی بگیم، انشالله طبیعی شما بگیم. اینم مؤمنا مال شماره 2، خیلی فواید دارن اگر طبیعی باشن. خب گل خوشبوی معطر غیر سمی طبیعی خیلی فواید داره، حافظت قوی میشه، خوش اخلاقی میاره، نرم خویی میاره. ببخشید میگم ان شاء الله خانم بگه، سوپر فنر میشه دیگه، سوپر شل نیست. بله داداش، کسی که ازدواج کرده براش مفیده. حالا مباحث خودم مؤمنا تو درمان استراب و دلهوره، اینم شماره 2. علیکم السلام. شماره 3 دارم بحث درمان استراب دلهوره میگم، چون استراب و دلهوره تنفس صحیح روانیت رو دچار نقصان میکرد. حرف رو گم نکنین. سوم چی عمو جان؟ تخلیه سمومه. چقدر تو روایات شیعه داره اگر مدفوع یا ادرار داشتی وای نست و نماز بخون، اول برو قرارگاه صدام تخلیه سموم کن بعد بیا نماز، تو حضور قلبت از بین نره، تو حدیث نفست یعنی خود ستایی یا وجی وجی کردن زیاد نشه، درست مؤمنه؟ حالا مباحث خودم. سومین سبب درمان چیه؟ تخلیه سموم بدن از ادرار و مدفوع. چهارم، مثبت ها در درمان اضطراب، مثبت ها، خوبی ها و توانایی های خود را ببین، اینا رو ببین، بعضیا همش عیب و نقص و این تیکش توان نداره و این تیکش وقت نداره و این تیکش شکست خورده و بابا جو این هم خوبی داره دیگه، او خوبیات هم ببین، او خوبیات رو ببین تا قالب تویی نکن. خودت رو یه آدم دست پا چلفتیه بی بطه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد نگاه نکنی، باید نگاهت به خودت مثبت باشه، نعماتی که خدا بهت داده نگاه کن. مراد ما اینه ها. شماره 4. شماره 5، تکرار ذهنی و تکرار زبانی مثبت‌های خود و خوبی‌های خود و توانایی‌های خود. ولو تنها هستی، من اینقدر وسط میشمارم کاری ندارم، الحمدلله جوانم، الحمدلله چهارستون بدنم سالم، الحمدلله امنیت فردی اجتماعی دارم، الحمدلله عزت دارم تو فامیل و غیر فامیل، الحمدلله آبرو دارم، همجور شروع کن به شما دارم. خب اینا رو واقعا داری دیگه، اینا رو نباید فاکتور بگیری، اینا رو داری. حالا میگیم از این امکانات موجود که داری حسن استفاده کن، این میشه تعظیم نفس، این میشه اخلاق عملی، میشه رفتار مثبت، میشه روان متعادل و استمرار روان متعادل. دیدی اون استرابه و دلهوره بیجا که من و تو رو از پا مینداخت، حتی کار شخصی و فردی من ترک میکردم انجام نمیدادم، این خوب میشه. این شماره چند بود عمو جان؟ 5 بود. شماره 6، در درمان استراب و دلهوره، افکار منفی، منفی ها، بدی ها را از ذهن خود پاک کنید و به زبان تکرار نکنید. من نمیتونم و نگر میشه و حاجی تو خونه اجاره رهنی هستم، آخه چطور تحقیق پژوهش کنم، از این جکمکا نگوام باشمونه، اینا خرابت میکنه، از تو ها، از تو ذهنت به هم میریزه. اطلاعات تو ذهنت داری نمیتونی جمع جور کنی، رو کاغذ پیاده کنی. یا مثلا با این همه خونه یه شلوق و پلوق، مثل شهره یه از آش شلوق الان کاره یه از خونه ما شلوق و پلوق، دیگه نمیتونی دو خط مطالعه کنی، حاشیه بزنی، نه چرت و پرتا چی، همیشه دنیا شلوق پلوق بوده. حالا چه تو خونه شما باشه، چه تو کوچه باشه، چه تو خیابون، اینکه دو سه مثقال مهمون بیاد به هم بریزه، همیشه اخواتون جو درهم کنی، سه مهمون ها و بچه مهمون ها و نتونی مطالعه کنی، به مفت نمیارزه، این مطالعه نمیارزه. نه، شما تو هر شرایطی میتونی مطالعه کنی، به شرطی که خودت رو جمع جور کنی. یعنی طلبه صالح هستی، بسیار در صدد طلب علمی، دانشجوی صالح هستی، گم شده دانشه، بسیار در صدد طلب آگاهی و علمی. اصل تو تصور کن، همین رو تو ذهنت تکرار کن. حالا فرق نمی کنه خونت هیچکی نباشه یا خونت از فامیل و غیر فامیل شلوغ پلوغ باشه، شما باز میتونی فکر کنی، باز میتونی مطالب دستبندی کنی. تصور فهمیدی مؤمنه، همین بچه‌ای که جلویتونه، تو خیابون، تو ماشین، تو مهمونی، تو حرم، هر مدل میخوایی تصاحب کنی. حتی گاهی مومن ها تو غذا خوردن دارم مطالبی ها دسته بنده می کنم، گاهی منی که یه کاغذ برمیدم شما توتون نمشتم، تصاحب فهمودی مومن ها. میخواستم بگم که اون کار اصلیت فراموش نکن. مثلا شما میری جهاد تبلیغی، جهاد تبلیغی یعنی چی؟ یعنی معلومات صحیحی که داری در اختیار مردم بذاری تو سخنرانی ها اینا. خودت داری میگی جهاد تبلیغی. پس ایور ایور که رفتی، چه تو فامیل، چه غیر فامیل، چه مسجد، چه حسینیه، چه خونهای مردم، چه خونهای خودت، چه ده، شهرستان، داخل، خارج کشور، این جهاد تبلیغی یاد نره. حالا افراد میخوان تحویلت بگیرن، تحویل نگیرن، مسخره کنن، مسخره نکنن، پول بدن، پول ندن. اصلا شما نباید فرق کنه. اگر اون اصل توجه کنی، خدا دست میگیره، هیچ قصه نکن. من حیث یحتسب و لا یحتسب بسید میرسه. منظورم اینه که اون اصلت گم نکن. که چی بود؟ جهاد تبلیغی. دیگه هیچ وقت خودخوری نمی کنی، نق نمی زنی، قرقر نمی کنی که ذهنت به هم بریز. بازم قدیمی هم، حالا آدم نیستن، حجقا طلب باباشون تا اینجا به هم ریختی که منی نوک منبر از کوره در میری، یه دریوری به مردم میگی، دوباره همه مردم پروندی. دیدی چی شد مؤمنا؟ این اصلت گم نکن که جهاد تبلیغیه. وقتی هم که جهاد تبلیغی نیست، مثلا الان داریم با هم مباحثه میکنیم، این جهاد تحصیلیه. جهاد تحصیلی که خدا رقیب و عتید قرار داده. پس گوینده جوری حرف بزن که مؤاخذه نشه. باز شنونده تو جهاد تحصیلی جوری گوش بده که عبدالله باشه، نه عبدالشیطان. یعنی گوینده اگر اراجیف گفت قبول نکنه، لازم نیست باشه یک و دو کنه، قبول نمیکنه. اگر علم و یقین گفت قبول میکنه. حالا عبداللهی، حرفام دقت کنه عمو جان. پس در هر دو حال ما در جهادیم. در جهاد باید به اصل دقت کنی، نه به چیزهای جانبی معلق. اینه یه رزمنده تو خط مقدم جبهه، حالا ای بخواد به این مورچه توجه کنه، یا به این خرخاکی توجه کنه، یا به گرد خاک این سنگر توجه کنه، یا اینجا دستم یک کم تاور زده، یکی چون میخواد به جنگ با دشمن، یکی حواسش به اینا باشه که از اون بر گلوله میاد مات میشه. چطور تو جهاد دفاعی و ابتدایی تمام توجهت به جهاد صحیحه، نه به این مایت علق ها. گرفتین آقا چی شد؟ دارم تنفس ذهنی تو توضیح میدم. پس اگر میخوای روانت به هم نریزه، تنفس صحیح روانی داشته باشی که تعادل روانیت استمرار داشته باشه، استراب و دلهوره نباید داشته باشی. شیشتای عادیشه گفتم، جان مطلبش هفت و هشته. توکل بر خدا و توسل بر ائمه اطهار رو هیچ وقت از دست نده. اینم هفتم هشتمش تو درمان استراب و دلهوره. توکل بر خدا هشتم، توسل به معصومین علیهم الصلاه و السلام. حالا بیان سر اونوری. یکی دیگه هم بود یادتونه، گفتم استراب و دلهوره، کثیر و شک، وسواسی، اینا ذهنتو به هم میریزی. حالا میخوام یک کم وسواسی و کثیر و شک رو توضیح بده. یادداشت بفهمیم عمو جان. یکی از اختلالات روانی وسواسی و کثیر و شک بودن است. آقای دکتر صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وسواس را چنین تعریف می کند: تصویر ذهنی و احساس اجبار برای انجام یک کار که تکرار در ذهن شود، پرانتز واس، که گاهی وسواس فکری غیر خوشایند است و گاهی وسواس عملی است. پرانتز ببندیم. این خارج از کتاب گفتم. حالا یه گیومه باز کنیم برای تحقیق، یه گیومه باز کن برای تحقیق به کتاب وسوسه و وسواس، وسوسه و وسواس از نظر اسلام و علم روز، تألیف شیخ محمود ارگانی، مراجعه شود. از محققین قومه. کتابش هم دارالذخایر شیعه قوم چاپ کرده، 200 صفحه است. یکی از داداشاش هم روانشناسی بالینیه، 35 صفحه کتاب مربوط به وسوسه بحث کرد. اینم برای تحقیق باشه. پرانتز ببند. ارگانی با الف. حالا مباحث خودمون ادامه میدیم. اینه واسه تحقیق گفتم. وسوسه در نیت داریم، در عمل داریم، در فعل داریم، در تصمیم داریم، در رفتار داریم، خیلی چیزا. حالا مباحث خودم. یک کثیر الشک، یک شخص کثیر الشک و یا وسواسی افکار مزاحم و دائم رنج آور دارد، لذا نبایستی به آنها اعتنا کند. مثلا وسواس در شستشو از حیث نجاست و طهارت و یا از حیث آلودگی و عدم بهداشتی. از کجا بفهمیم یک شخصی وسواس می باشه؟ یک، سوال‌های بی مورد زیاد دارد. سوال‌های بی مورد زیاد دارد. دو، نگرانی بی مورد دارد. که چنین نگرانی استمرار دارد. سه، استراب و دلهوره دارد، که قبلا توضیح دادم، درمانش هم گفتم. استراب و دلهوره دارد. که شخص کثیر الشک و وسواس با رفتارهای منفی میخواهد درمان خواسته های نابجای خود کند. به اصطلاح علمی در روانشناسی بالینی سیکل منفی دارد. حالا درمانش بنویسید. سر خط درمان وسواسی و کثیر الشک بودن. اعتنا به خیالات واهی و افکار مزاحمش نکند. این طبق اصطلاح روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و تربیتی. یعنی که میگم روایت، یعنی اطاعت شیطان نکند، به قول امام صادق علیه السلام در وسائل جلد 1 ابواب مقدمات عبادات. اتفاقا اون بابش هم یک روایت بیشتر نداره، علاج الوسوسه، که به شخص وسواس حضرت میفرماید تو وقتی که به وسوسه و کسی رو شکت با میدی عبد الشیطانی یا عبد الله، خودش میگه عبد الشیطان. در حضرت میفرماید پس چرا ادعا میکنی من عبد الله هم؟ پس معلوم میشه علاج وسوسه بی محلیه. حالا پرانتز باز کنید. بعد از علائم وسواسی که اون ستا رو شمردم، گفتم ریشه کسی رو شک و اینا، بعد از علائم وسواسی یعنی پیدایش علائم وسواسی حدود 9 سال حدود 9 سال طول می کشد که یک شخص مبتلا به بیماری وسواسی مزمن شود. مزمن بازه زنبوری. بیماری مزمن روانی شود به گونه ای که شخص وسواس و کسی را شک خود را خوب و تمیز می داند و دیگران را لاابالی و کثیف می داند. از یک کنار مثل بردیزل، از یک کنار همه را درو می کنه، میره کمباین اینا. فقط خودش رو میبینه که تمیزه، خوبه، بقیه رو همه به کثیف میبینه، چه فامیل چه غیر فامیل، چه همکار چه غیر همکار. ما کار به کفار حربی نداریم، ما که نجس العین هم ما کار به اونا نداریم، یا مفسد فلعز یا مثلا مرتد، نه اصلا همین محبین اهل بیت، مؤمنین مؤمنات، شیعیان اثنی عشری، حالتش اینجورا، نگاهش منفیه به دیگر، همه رو کثیف میبینه، همه رو لاابالی میبینه، همه رو نجس میبینه. یعنی تو یکی فقط از آسمان افتادی مثلا پاکی تمیزی، چه طبعتا چه پیغمبرا، انبیا، اولیا، صالحا، مشتهدان، مراجع، اینا با مردم سرکار دارن که باید روزی 10 میلیون بار دست شاب بکشه، اینا مردم بهش مراجعه میکنن. من مثال میدم، مثال. دیدیم مؤمن همچین رفتارهای منفی نداره، سیکل منفی نداره. خواستم حالت شخص وسواسه بگم مؤمن. لذا وسواسی یک بیماریه، مزمن روانیست، یعنی سوء ظن دارد، لذا نگاهش منفیه. و گاهی شخص وسواسی و کسی رو شک بیماری دیگه داره، یعنی خجالتی است. همون حرف حق خودش رو، همون مطلبی که خودش بلده روش نمیشه بگه، میفته تو دوچار وسوسه ذهنی و کسی رو شک شدن و گاهی خجالتی است. حاج آقا چند سال گذشته پیش مجتهد صالح رجوع نکرده، پیش استاد اخلاق رجوع نکرده، پیش استاد روانشناس هم رجوع نکرده، گذاشته، این بیماری وسواسیش و کسی رو شک شده چی؟ همون شده بیماری وسواسی مزمن. زمان برد 9 سال که ایطور شد، حالا هم زمان میبره تا کم کم چی بشه؟ همون جور خوب بشه. خجالتی بودنش رو درمان کنیم، استراب و دلهورش درمان کنیم، خوبیاش بهش نشون بدیم، تصاحب فهمیدیم، و خوبیای بقیه هم بهش نشون بدیم، تا اینقدر درگیری ذهنیش بالا نباشه. چون وسواسی و کثیر و شک بودن هم از کار سعی دنیا میفته، هم از کار سعی آخرت. حالا میخواد مثلا نماز بخونه، بعضی وسواسی تو گفتانه، الله اکبر دیگه تمام شد، همینجور میمونه. تصاحب فهمیدی ها ولز یه جاکیه، ولی مهمون عصابانی شد گفت مرز ولا فالین دست دیگه. میخوام بگم اینا هم خودشو اذیت میکنه عمو جان، هم آخرتشو خراب میکنه. الکی ما پیغمبر مثل آدم نماز ما علما همینجور همچنین تند راحت. من خودم دیدم مؤمنا از نزدیک، هم نماز امام خمینی، هم نماز آیت الله عظما نجفی معاشی قوم، 4 سالی که تو قوم، هم آیت الله مشکوری نجف، هم آیت الله عظما حکیم نجف صاحب مستمسک، بقیه بزرگان راحت. شما مثل که رو کتاب، بله شما مثل که رو کتاب قرآن مجید سوره حمد میخونی قل هو الله، همجور راحت میخونن. کج و کنجو نمیخوادم درنش کنه، زواجش کنه. عدد اطوارای تجویدی های قلبی شرقی تجوید نیست، اما عدد اطوار شوخی نمی کنم. زبون داری، دندون داری، چونه داری، لب داری، اینجوری میکنم مردم گیج میکنم. زبون خواهی هم یادش میره، بگی زبونتو بذار به صنایع و سخت دان طرف تو بخواه بکنه رسواس میشی. همونشون هر کسی طبق زبون خودش بخونه درست، لهجه عربی باشه بس دیگه. هم اینم مؤمنا داشتم تنفس صحیح ذهنیات ده میگفتم، گاهی از دیدگاه مغز و اعصاب گفتیم 1-3 دقیقه اکسیژن نرسه، گاهی جنبه روانه که روانت متعادل باشه، ذهن در هم ریخته و آشفتگی روانی نداشته باشه، اینها رو هم توضیح دادم. حالا بیا سر روحت. آلاء الرحمن، گاهی نسیم های رحمت خدا است که لطف ویژه است، مثل هنگام سحرها، صبح های زود، اینها نسیم رحمت الهیه، یه نسیم خاصه. یه بار از دید ظاهری نگاه میکنی، نسیم خاص سحری، نه سرده، نه گرمه، نه گرد و خاک زیاد داره، نه دوده زیاد داره، هیچی. مثلا کیف میکنی نفس بشی، حتی با همین ششای ظاهری جگرت حال میاد. داریم تو روایاتش یه سحر که پاشدی، بعد اومدی تو حیات با آسمون نگاه کن، بعد این آیه قرآن بخون، خدا اینایی که خلق کردی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. حالا منظورم تو نفس کشیدن هم همجور، بعد تجدید وضو میری، وضو تو گرفتی، حالا ولی نماز شبته میخونی. حالا این نسیم سحری هم برای ریاهات خوبه، همین ریه ظاهری، هم برای تنفس روحت خوبه، خودت رو در معرض نسیم رحمت و لطف خاص خدا قرار بده. و بالاسحار هم یستغفرون، نمیگذارن دود سمی خفه کننده ناشی از گناهان او رو از پا در بیاره. استغفار سحری داره، همچنین تسبیحات حضرت زهرا بعد العشاء الاخره، بعد از نماز عشاء داره، چون یکی از مصادیق این آیه قرآن هست، مؤمنان و یذکرون الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر، یکی از مصادیق ذکر کثیر چیه؟ این آیه قرآن روایت داره، میگه بعد از نماز عشاء تسبیحات حضرت بخون، ولو کل روز نمیخونی، بعد هر نماز نمیخونی، حداقل بعد عشاء الاخره، بعد از نماز عشاء تسبیحات حضرت بخون. این نشونه عقل فعال کاربردیه که تنفس صحیح روحی دارد. روح که روان توشه، که جسم سیاله، تنفس صحیح روحی دارد با ذکر خدا، ذکر ولایت و استغفار صحیحی که دارد. تنفس صحیح روحی داره. خوب تصور شد ما اونا بحثات جمع جور کنم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. یک کلمه بگم، گاهی مؤمنا زیر فشار زیاد وزن هستی. مثلا 30 متر 30 متر تو آب بری پایین، فشار میاد به دنده‌های سینه‌ت، حتی اگر از این اکسیژن و مایع هم داشته باشی ها نمیتونی نفس بکشی. بری عمق 70 متری زیر آب، تمام دنده‌های سینه‌ت میشکنه. همجوری با بدن که یه لباس قواسی عادی بپوشی، دنده‌های سینه‌ت همه میشکنه. حالا بعضی جاهای اقیانوس بین 10,000 تا 11,000 متر عمق داره، یعنی 11 کیلومتر عمق داره. یعنی بر هر سانتیمتر مکعب زیر این 11 کیلومتر فشاری معادل با 5,000 کیلو 5 تن فشار میاد. حرفامو گرفتی همه جا؟ از 30 متری تنفست مشکل میشه ولو با اکسیژن مایع. 70 متری دنداد میشکنه. اون 11 کیلومتری ما چیکار کنه؟ دیگه ای ربات های آهنی و زیر دریای فسقلی و این مدل های مختلف با ایلا میری با دوربین های خاصی که از چنجه دارست مثلا نگاه هم که عدسی هاش نشکن. خب معلوم شد مؤمنان چی گفتن؟ ببین اونجا تنفس چقدر مشکل شد. حالا آیه قرآن رو بخون. افرادی که زیر لایه‌های مختلف آب هستن، بعد اینها ظلمت بعد از ظلمت، ظلمت بعد از ظلمت، در فراجو یه بار، در اتمسفر زمینی در جو یه بار، فراجو در فراجو زمین. آسمان آبی نیست، آسمان سیاهه. علم جدید 15 سال فهمیده، اما امام صادق کی فرموده توحید مفضل اینا؟ خب قرآن مجید کی فرموده ظلماتون بعد از ظلمات این حوا؟ تو سوره نور ها، وقتی تو آب میره پایین، اون پایین تاریکی مطلق، تاریکی مطلق، تنفست محال. پس باید از تاریکی مطلق خودت بکشی بالا تا تنفس روحی برات ممکن، تنفس روانی برات ممکن، تنفس جسمی هم که ریه ها باشه ممکن، تنفس سلولی هم برات ممکن بشه. سلول هم نفس میشه. خب معلوم شد عموشان چی گفتن؟ اینم باید توجه کرد. حالا اینجا لذا توضیح مختصری دادم. بعضی از اعماق اقیانوس تا عمق 11 کیلومتر است. کف اقیانوس فراز و نشیب و پستی و بلندی دارد. موج لذا، موج جریان آب در کف اقیانوس به سطح آب منتقل می شود. در عمق 11 کیلومتری آب فشاری معادل 5 تن بر سانتی متر مکعب وارد می کند. میکرو، میخوام بگم خلق الانسان ضعیفا، توجه به ضعفت کن. یعنی اونجا موجودات زنده هستن، قبراق زندگی میکنن، نفس هم میکشن، زندگی هم میکنن، تکثیر نسل هم دارن. میکرو ارگانیسم های زنده در نهایت تنوع و در دهانه های آتش فشانی ته دریاها و اقیانوس ها هستن. ارگانیسم های ترموفیل از موجودات زنده ته دریاست. ما نیازمند استراتژیک شناسایی هستیم که نیازمند به مدیریت شناسایی داریم، چه در سطح زمین، چه در عمق دریا و اقیانوس، و چه در هوای پیرامون و جو، و چه در فراجو و فضا. حرف این بچه یادتون باشه چی گفتم؟ شما رو گذاشتم جلوه آخرین پیشرفت‌های علمی و بیش از 100 سال شما رو بردم جلوتر. همین چند کلمه آخری که خدمت شما گفتم به کرم و فضل خدا 100 سال جلوتر از زمانم شما رو مؤمنا بردم. حالا غرب و شرق هر چی فرضی و نظریه بدان باید دست گداییش جلوی شما دراز کن. یه بار دیگه این چهار خطی که حاشیه زدم مؤمنا یادداشت کن. ما نیازمند استراتژیک شناسایی هستیم که نیازمند به مدیریت شناسایی داریم. مدیریت شناسایی یه بار تو اطلاعات و اخبار حراست و حفاظت میگی کو برگه خبر داداش کیفی یا چه دین چه خبر اینا عیب ندارم باید باش، اما هنوز مدیریت نشده. این جمع‌آوری اطلاعات هنوز نوت برداری هم نشده، گزینش هم نشده، پردازش هم نشده، هنوز به خلاقیت و نوآوری هم نرسیدیم. اینا اشکال نداره باید باشه. دوران حاج آقا مدیریت شناساری میگن که نیازمند به مدیریت شناسایی داریم در چهار زمینه. یک، در سطح زمین. سطح زمین ها میگه امام زمان بیاد حکومت عدل جهانی تشکیل بده، پس محب اهل بیت قبل از ظهور باید مدیریت شناسایی سطح زمین داشته باشه، چه از حیث جغرافیای طبیعی، چه از حیث جغرافیای سیاسی، چه از حیث ملل و نحل. اصلا فهمیدین؟ نژادها مختلفا باید داشته باشیم. نفرم میخواد بودجه خرج کن. این اولی. دوم، چه در عمق دریاها و اقیانوسها تا به او فرمایش امام صادق عمل کنیم در توحید مفضل که اگر میخوایی به عظمت خدا پی ببری به شگفتیهای دریا نظر کن. تو بحثای نظامی، تو بحثای حتی دارویی و پزشکی و خیلی چیزهای دیگه باز دریاها حرف اول میزنه. ناوبری، ناخدا، زیر دریایی، موشکای بالستیک، سطح به سطح، زیر سطح به سطح، زیر سطح به هوا، بحث آرودینامیکش و مانند اینا. ما الان لازم داریم همون که تو دهن اسرائیل بزنی، آمریکا بزنی، فیگور نگیره. نفر میخوان مدیریت شناسایی. مدیریت شناسایی چه در عمق دریا و چه در اقیانوس. سوم، در اقیانوس هم همجوره. همون نمیشه کفار حربی در اقیانوس کشتی هاشون به صورت کارخونه است. کارخونه است، مثلا کارخونه کنسرو که 6 ماه تو اقیانوسه، بعد از 6 ماه میاد بارش تحویل ساحل میده. وقت ما همش دلمون خوش کردیم به بلم و قایق تندرو. خوبه، این ابتدای حرکته، وظیفه تموم نشده. معلوم شد مؤمن ها چی میگم؟ این ما شماره 2. شماره 3، و چه مدیریت شناسایی در هوای پیرامون و جو. بحث هواشناسی و شناخت ماهواره یا نمیدونم از این چی، فشار هوا چقدره و جریان هوا چقدره و جهت هوا چقدره، اینا همه خوبه عمو جون، اینا خوبه. اما حسین مثلا حرکت هواپیمای مسافربری از این حرف، یا به مردم خبر بدیم کجا بارون میاد کجا نمیاد، خوبه اما کافی نیست. مدیریت شناسایی هوای پیرامون و جو از حیث آلاینده ها و غیره، از حیث نفوذ، از کجا نفوذپذیری است، از کجا نفوذپذیری نیست. این همه زمین جا داشته، چرا پیغمبر از جای صخره در بیت المقدس بره به آسمون؟ همه جا همه حرف داره. تو بحث بزرگترین گوش مصنوعی جهان، بزرگترین چشم مصنوعی جهان، این همه کره زمین جا داره، چرا مثلا دو جای خاص تو کره زمین درست کردم همه غربی ها؟ این همه بحثای مؤمنان علمی داره، بحثای نفوذ. تو بحث هوافضا هم هست، ما از چه شیبی استفاده کنیم، از کدام قسمت استفاده کنیم با شتاب بیشتر از حیث فراکنی و شتاب کمتر جاذبه زمین و و مصرف سوخت کمتر و سرعت سرسام آور بیشتر بتونی این مسیر جو رو بگذرونی. اینا همه بحث علمی دارن و هستم، بحث علمیش هست، من دارم تونتون رد میشه. شما رئیسم و چه مدیریت شناسایی در هوای پیرامون و جو، چهار و چه مدیریت شناسایی در فراجو و فضا، فراجو و فضا. آخرین تحقیقات علمی و فیلم های علمی واقعی از غرب و شرق، میگه دیگه این تلسکوپ هابل بسه دیگه، هم این زورش زد، حالا 5 برابر قوی تر از دید تلسکوپ هابل تا 5-6 سال آینده بلوک غرب میخواد با آسمان بفرست که بتونیم ما سیاره هایی پیدا کنیم که درش اکسیژن لازم، آب لازم برای زیست موجود زنده باشه. آیا انسان در کل این سیارات موجود تنهاست یا نه موجودات دیگه هستن؟ میگیم عیب نداره عمو، کوچولای محقق از غرب و شرق بدونین تا بفهمین، ولی ما روایات داریم 12,000 تا 18,000 عالم دیگر هست که امام معصوم علاوه بر این که امام من و شماست، امام اونها هم هست. دیدی مؤمنا، اگر شیعیان اینا رو مدیریت کنن، از زمان خودت جلوتری، غرب و شرق دنبالت میده. 100 سال هم از علم جدید جلوتری اگر این چارتا رو مدیریت کنی. حالا اینه هی تکرار کنی جاهای مختلف تحقیقی و پژوهشی، میخوام یه استارتی داخل کشور زده بشن تو بحث فناوری اطلاعات. تصور فرمودین دانشگاه‌های ما اول مراکز آموزشی بودن، بعد شدن مراکز آموزشی و تحقیقاتی و پژوهشی. همکنون دانشگاه‌هامون رو جوری سازماندهی کردیم طبق فرمایش ولایت فقیه که هم مراکز آموزشی و تحقیقی و پژوهشی و هم مراکز فناوری و اطلاعاته. بحث تولید علم به سبک بومیه با مدیریت شیعه اثناعشری زیر نظر مدیریت متمرکز که ولی فقیه. از حالا دیگه باید زمینه‌هاش مؤمنا ردیف کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.